یک منبع آگاه از نشست هیئت‌های دولتی افغانستان و گروه طالبان در مسکو میگوید که این گروه با آمریکایی‌ها بر سر نوی از آتش بس سه ماهه توافق کرده. مشاور امنیت ملی افغانستان با اشاره به سرنگون شدن هلیکوپتر اردوی ملی در میدان وردک میگوید که عاملان این رویداد مجازات میشوند. وزارت دفاع افغانستان امروز گفت که شواهد و مدارک نشان میدهد که این هلیکوپتر از سوی افراد عبدالغنی علی پور هدف قرار گرفته و نگرانی در مورد موج سوم همگیری ویروس کرونا در جرمنی. با برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید در نشست اخیر مسکو طرح کاهش عملیات را مطرح کردند نه آتش بس را. ولسوال تیوری ولایت غور در انفجار ماین کشته شد و صدر اعظم پاکستان به ویروس کرونا مبتلا شده. تفصیل خبرها، یاسین ضیا سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته افرادی که اخیراً مسئول سقوط هلیکوپتر نظامی در میدان وردکند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و این را امروز در نشست خبری مشترک با عبدالله مایب مشاور امنیت ملی افغانستان گفت. پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته بود هلیکوپتر نظامی نیروهای افغان از سوی جنگجویان وابسته به علی پور هدف قرار گرفتند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت امروز در توییترش نوشت که بررسی ها و اسناد و مدرک های به دست آمده نشان می داد که افراد وابسته به عبدالغنی علی پور در هدف قرار دادن این هلیکوپتر دست دارند، اما او از نوعیت اسناد و مدرک چیزی نگفته. این هلیکوپتر نظامی نیروهای افغان چهارشنبه شب در ولسوالی بیسود میدان وردک سقوط کرد که در نتیجه 9 تن کشته شدند. علی پور از قمندانان محلی در ولسوالی بیسود میدان وردک است که ده ها فرد مسلح بیرون از چوکات نیروهای دولتی دارد و در گذشته نیز با نیروهای دولتی درگیر شده. طرفدارانش علی پور را فرمانده نیروهای خیزش مردمی می دانند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید هیئت این گروه در نشست اخیر مسکو طرح را برای کاهش عملیات نظامی پیشنهاد کرده نه آتش بس. نعیم امروز 20 مارچ بر رادیو آزادی گفت در این طرح پیشنهاد شده که طرف‌های درگیر جنگ عملیات نظامیشان را کاهش دهند تا همه موارد توافقنامه صلح میان طالبان و واشنگتن عملی شود. او جزئیات بیشتر در این مورد نداد، اما دو منبع دیگر که بنابر اساسیت موضوع نخواستند نام‌هایشان گرفته شود بر رادیو آزادی گفتند طالبان در نشست اخیر مسکو روی برقراری مشروط آتش بس برای 3 ماه توافق کردند. به گفته این منابع طالبان گفتند در صورتی که 7000 زندانی دیگر این گروه هم از بند آزاد شوند و رهبران این گروه از لیست سیاه بیرون شوند، آنها عملاتشان را برای 3 ماه در شهرها و مراکز ولسوالی ها متوقف خواهند ساخت. محمد رفیق علم ولسوال تیوری ولایت غور در اثر انفجار ماین کشته شد. حبیب رحمان ملکزاده قمندان امنی تیوره امروز برای رادیو آزادی گفت ماین در موتر عامل ولسوال تیوره جاسازی شده بود. زلمه کریمی سخنگوی والی غور هم وقوع این رویداد را تایید کرده. مقام های غور طالبان را مسئول این ماین گذاری خواندند، اما طالبان تا هنوز چیز نگفتند و نه هم کسی مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته. اکنون هم از منطقه و جهان. عمران خان صدر اعظم پاکستان به ویروس کرونا مبتلا شده است. وزیر صحت پاکستان با تایید این خبر گفته که دو روز پیش واکسین ضد ویروس کرونا بر عمران خان تطبیق شده بود. فیصل سلطان مشاور صحت پاکستان امروز در توییترش نوشت که عمران خان در حال حاضر در خانه‌اش در قرنطین به سر می‌برد. سینوفارم یگانه واکسین ضد ویروس کرونا است که در پاکستان استفاده می‌شود. 500,000 دوز این واکسین از سوی چین به پاکستان داده شده. پاکستان با جمعیت 220 میلیونی خود در حال حاضر شاید افزایش چشمگیر موارد مثبت ویروس کرونا است. بر اساس ارقام پنتون جانز هاپکینز، پاکستان بیش از 11.5 میلیون موارد مثبت ویروس کرونا را تا کنون ثبت کرده و نزدیک به 160 هزار نفر دیگر در اثر کووید 19 در این کشور جان باختند. جرمنی گفته که به خاطر افزایش چشمگیر موارد ویروس کرونا در این کشور ممکن محدودیت‌های جدید را اعلام کند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی را دیروز در صحبت با مقام‌های دولتی کشورش گفت. جرمنی در حال حاضر با موج سوم همگیری ویروس کرونا روبروست. خانم مرکل گفته او فکر می‌کرد که می‌شود بدون محدودیت‌های بیشتر جلو موج سوم کرونا را گرفت و وضعیت را به حالت عادی برگردان، اما به گفته او افزایش موارد این ویروس در روزهای اخیر نشان داد که چنین چیز ممکن نیست. این در حال است که به شمول جرمنی برخی از کشورهای اروپایی تطبیق واکسن کرونا استرازینکا را برای شهروندانشان آغاز کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان.
بار دیگر شما را خوش آمدید می گوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک منبع آگاه از نشست هیئت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان در مسکو گفته که این گروه با آمریکایی‌ها بر سر آتش بس 3 ماهه توافق کرده. واکنش تازه مقام‌های افغان به سرنگون شدن هلیکوپتر اردوی ملی در میدان وردک.
نیروهای امنیتی و دفاعی را حمله قرار گرفتن. فرق طالب و علی پورچی است. این باید واضح باشه. هر کسی که به ضد این نظام بجنگن ما اقدام میکنیم.
حکومت افغانستان گفته که مراسم رسمی جشن نوروز سال 1400 به گونه ویژه در ارگ ریاست جمهوری برگزار می شود و نگرانی در مورد موج سوم همگیری ویروس کرونا در جرمنی در حال افزایش است. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. 5:08 عصر به وقت افغانستان است. به دنبال نشست هیئت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان در مسکو، یک منبع آگاه از این نشست میگوید که گروه طالبان با آمریکایی‌ها بر سر آتش بس 3 ماهه توافق کرده. اما یک منبع دیگر گفته که این طرح طالبان مشروط به آزادی 7000 زندانی طالبان و حذف نامهای سران این گروه از لیست سیای سازمان ملل است. با این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته که این گروه طرح پیشنهاد کرده که عملیات در همه طرفها کاهش می‌یابد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
منبعی که دیروز در نشست نمایندگان دولت و گروه طالبان در مسکو حضور داشته بر رادیو آزادی گفته که طالبان با آمریکایی‌ها توافق کردند که برای 3 ماه آتش بس کنند. این منبع که به دلیل اساسیت موضوع نخواسته نامش گرفته شود گفته که طالبان از توافق بر سر طرح جدید امنیتی با آمریکایی‌ها خبر دادند. با گفته او بر اساس این طرح 3 ماهه طالبان به شهرها و ولسوالی‌ها حمله نمی‌کنند. اما با گفته این منبع طالبان گفتند که اگر نیروهای آمریکایی در اوایل ماه می افغانستان را ترک نکنند این توافقنامه را معتبر می‌دانند، اما حملات خود را علیه نیروهای خارجی از سر می‌گیرند. این منبع گفته است که گفتگوها در نشست غیر رسمی دیروز در تناسب بعد نشست رسمی در مسکو بهتر بود. در این حال یک منبع دیگر از هیئت دولت افغانستان بر رادیو آزادی گفته که طالبان این پیشنهاد را مشروط به آزادی 7000 زندانی طالبان، حذف نام‌های سران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد مطرح کردند. طالبان گفتند که در صورت برآورده شدن این شرایط حاضر می شوند برای 3 ماه به شهرهای بزرگ اجنا و عملیات نکنند و مراکز و ولسوالی ها را سقوط ندهند. در همین حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام بر رادیو آزادی گفته است که این گروه طرح پیشنهاد کرده که بر اساس آن عملیات در همه طرف های درگیر کاهش می یابد. با گفته این سخنگوی طالبان اما ماده های توافقنامه عملی می شود، اما هنوز روی آتش بس توافق نشده است. او در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان نوشته که این نیروها مطابق توافقنامه دوحه در زمان تعیین شده افغانستان را ترک می کنند. نشست مسکو در 18 مارس با حضور نمایندگان آمریکا، چین، روسیه و پاکستان و همچنین آیت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان برگزار شد. یک روز پس از اجلاس رسمی آنها، نمایندگان دولت افغانستان و طالبان پشت درهای بسته با هم گفتگو کردند. برگزاری نشست مسکو خوشبینی‌های را در میان طرف‌های درگیر جنگ به میان آورده است. هر دو طرف آن را فرصت خوبی برای تسریع روند صلح خواندند. در همین حال فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده حکومت در دوحه به رادیو آزادی گفته که بحث ها میان دو طرف روی موارد اصلی مذاکرات ادامه دارد
و بحث ها روی موارد اصلی آجندا آغاز شده. به نظر ما او موارد را که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث آجندا پیشنهاد کرده در تفاهم با شورای عالی مصالحه و رهبری دولت و مردم افغانستان، اما موارد است که در زندگیشان هر روز تاثیر داره و بحث ها در بعض موارد نهایی شده.
با گفته خانم کوفی اگرچه توافق روی 53 مورد زمانگیر است، اما گفتگوها در جهت مثبت روان است. انتظار می رود در ماه اپریل نشست دیگری در باره صلح افغانستان در ترکیه برگزار شود و در این نشست نمایندگان ملل متحد در آن حضور خواهند داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
پنج و 12 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم. حکومت افغانستان بار دیگر هشدار داده که انتقام قربانیان سقوط هلیکوپتر اردوی ملی را می‌گیرد. وزارت دفاع افغانستان امروز گفت که شواهد و مدارک نشان می‌دهد که این هلیکوپتر از سوی افراد وابسته به عبدالغنی علیپور هدف قرار گرفته. این رویداد اواخر هفته گذشته در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک رخ داد و به گفته مقام‌ها در آن 9 تن جان باختند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان قمندان عبدالغنی علیپور را با طالبان یکسان خوانده است. حمدالله محب امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت قبلا از قمندان علیپور ضمانت شده بود، اما او به تعهداتش عمل نکرده و بر ضد دولت اسلحه برداشته است. به گفته آقای محب علیه هر کسی که بر ضد این سیستم بجنگد اقدام خواهد شد و به گفته او بین علیپور و طالبان فرقی نیست.
نیروهای امنیتی و دفاعی را حمله قرار گرفتن. فرق طالب و علیپور چی است؟ این باید واضح باشه. هر کسی که به ضد این نظام بجنگن ما اقدام میکنیم، هر کسی که باشه. اینجا برای هیچ کس استثناء قائل شده نمیتونیم.
حمدالله محب همچنان گفت قمندان علیپور به تعهداتش عمل نکرد تا روند فعالسازی مجدد حکومتداری در ولسوالی آغاز شود و بر ضد حکومتداری اقدام کرد. یک هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان شب پنجشنبه در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک سقوط داده شد. به گفته وزارت دفاع افغانستان در این رویداد به شمول 2 پیلوت و 4 تن از پرسنل نیروهای خاص افغانستان 9 تن کشته شدند. جنگجویان مسلح تحت فرمان قمندان عبدالغنی علیپور گفتند که این هلیکوپتر برای جنگ آمده بود و آنها بر هلیکوپتر فایر کردند. سرجنرال محمد یاسین ضیا لوید ریسیز و سرپرست وزارت دفاع افغانستان در کنفرانس مشترک خبری با حمدالله محب رئیس شورای امنیت ملی افغانستان گفت
ما در بهسود فقط و فقط دنبال زخمی ها و شهدای همسنگرهای خود رفتیم. گونا هم برادرای قطعه خاص پلیس ملی افغانستان است. در زمانی که ما رفتیم که برای همسنگر خود جنازه ش بیاریم که عضو فامیل شماست به خاطر دموکراسی آزادی بیان میجنگن، او طیاره را شما براکت بزنین. حالا انتظار داشته باشین که برای فلانی مراعات شوه که به خاطر از این وضعیت امنیتی خوب نیست او طیاره را زده، پیلوتای ما را به شهادت رسانده و در برابر از این مسئله جواب شمیتن. و جوا بشه به هر قیمت. بس روشن است ده ای تبصره نه تبصره سیاسی است، نه ای بحث است که کی در کجا چی میکنه، نه چندین بحث باید ما شما با هم مخلوط نسازیم. چیزی که روشن است تبصره کار نداره، اون کار نکده، اسناد و شواهد کافی در دست خود داریم، اندیوالا و همسنگرهای ما به شهادت رسیده، کسی که به شهادت رساند باید جواب شبته.
در این حال در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با خانواده های قربانیان این رویداد تلفنی صحبت کرده و به آنها اطمینان داده است که انتقام قربانیان رویداد اخیر در ولسوالی بهسود گرفته خواهد شد. در اعلامیه از قول رئیس جمهور غنی گفته شده که این جنایت قابل بخشش نیست و بی پاسخ نخواهد ماند. عبدالغنی علیپور ده ها فرد مسلح غیر مسئول تحت فرمان خود دارد که بیرون از چوکات نیروهای امنیتی افغانستان فعالیت میکنند. طرفداران علیپور او را مدافع حقوقشان و سازمانده یک حرکت مردمی میدانند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حکومت افغانستان گفته که مراسم رسمی جشن نوروز سال 1400 به گونه ویژه در ارگ ریاست جمهوری برگزار می شود. برخی منابع در ارگ می گویند که در این مراسم سفیران کشورهای حوزه نوروز نیز حضور خواهند داشت. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان است اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری جشن نوروز در سراسر کشور خبر داده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته که جشن نوروز با مراسم ویژه با حضور مقامات بلندپایه حکومت و سفیران حوزه نوروز در ارگ برگزار می شود. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت:
سال نو با مراسم ویژه و متفاوت در ارگ برگزار می شود. رئیس جمهور در مراسم جشن نوروز شرکت می کند. سفیران حوزه نوروز هم دعوت می شوند. این جشن در تمام کشور با مراسم ویژه برگزار می شود.
آقای میناپال افزود که جشن نوروز با برافراشتن جهنده سخی در مزار شریف کابل و برخی ولایات دیگر نیز تجلیل می شود. مراسم جشن نوروز در سالهای گذشته با حضور مقامهای بلندپایه حکومتی در شهر مزار شریف برگزار می شد. اما امسال به نظر می رسد که مراسم حکومتی جشن نوروز محدود به مراسم رسمی در ارگ خواهد شد. هنوز مشخص نیست که در مراسم نوروز در مزار شریف که بزرگترین مراسم نوروزی در افغانستان شمرده می شود از مقامهای بلندپایه دولتی چه کسان شرکت خواهند کرد. این در حالی است که افغانستان از ماه‌ها پیش با افزایش خشونت و ناامنی روبرو بوده است. جنگ و درگیری میان نیروهای حکومتی و گروه‌های مخالف مسلح در گوشه و کنار کشور ادامه دارد. اما وزارت داخله می گوید برای برگزاری جشن نوروز تدابیر ویژه امنیتی اتخاذ شده و این وزارت به تمام بخش‌های امنیتی دستور داده که امنیت جشن نوروز را تامین کنند. احمد ضیا ضیا معاون سخنگوی وزارت داخله در مورد میگوید:
وظایف نیروهای پلیس به خاطر تامین امنیت بهتر در روزهای سال نو و جشن نوروز به گونه فوق‌العاده میباشد. همچنان تمام محلاتی که در آن تجمعات مردم میباشد و جشن نوروز برگزار میشود زیر پوشش شدید امنیتی و کشفی نیروهای پلیس قرار دارد. از هموطنان خود میخواهیم که بدون نگرانی ها و بدون تشویش روزهای سال نو تجلیل کنند و در جشن نوروز اشتراک کنند.
با آنکه از نوروز در کشورهای چون افغانستان، ایران، ترکیه و برخی کشورهای آسیای میانه از دیر سال بدین سو تجلیل می شود، اما حالا این روز به یک جشن جهانی مبدل شده است. سازمان ملل متحد چند سال قبل نوروز را شامل میراث‌های فرهنگی جهان ساخته است. جشن نوروز نه تنها در افغانستان بلکه در ایران، تاجیکستان و بیشتر کشورهای آسیای میانه، قفقاز و بالکان به عنوان یک جشن باستانی تجلیل می شود. بیش از 300 میلیون نفر در سراسر جهان نوروز را جشن می گیرند. سازمان ملل در سال 1388 جشن نوروز را به عنوان روز جهانی نوروز به رسمیت شناخت و در تقویم رسمی خود جا داد.
شنیدید که حکومت افغانستان گفته که مراسم رسمی جشن نوروز سال 1400 به گونه ویژه در ارگ ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. در این حال به پیشواز از سال نو خورشیدی برخی مراسم در هرات برگزار شده. در این گزارش بشنوید.
جوانان هراتی چهارشنبه سوری یا آخرین چهارشنبه سال 1399 را در دامن کوههای شمالی شهر هرات درون یک تفریحگاه با برافروختن آتش و پریدن از روی شعله‌های آتش جشن گرفتند. چهارشنبه سوری نخستین جشن از مجموعه جشن‌های نوروزی است، اما در هرات با حضور افرادگرایان دینی با شکوه برگزار نمی شود. اما گروهی از جوانان به شمول فرهاد مجیدی برای احیای این جشن کهن آستین بالا زدند.
جشن چهارشنبه سوری یکی از آیین‌های کهن این سرزمین هست و به پیشواز سال جدید دور همی هایی بوده. در سابق چهارشنبه های آخر سال جمع می شدن و جشن شادی بوده در آیین کهن ما.
هفت میوه، سمنک پزی و پهن کردن سفره هفت سین جزء رسم و رواج های نوروزی است.
سمنک در جوش ما کپچه زنیم، دیگران در خواب ما دبچه زنیم.
صدیقت تمسوکی 60 ساله با خواندن سرود از سمنک یاد دوران جوانیش را تازه می کند. اما می گوید سمنک پزی سنت دیرینه در بین زنان حالا علاقمندان کمی دارد.
در زمان قدیم که بود تمام خانه ها به 100 خانه 90 خانه سمنک پخته میکرد. این حال کم شده که به 100 خانه 10 خانه پخته نمیکنه. ما از تمام شهروندان از این خواهش میکنم که سمنک پزی پس دوباره در افغانستان رایج بسازند.
تفریحگاه های هرات در روزهای نوروز، چهارشنبه اول سال و 13 بدر جنب و جوش زیادی دارد. فاطمه 18 ساله چشم انتظار رسیدن روزهای مناسبتی جشن نوروز است.
در خود روزهای نوروز که سمنک پزی میکنیم، افراد دیگه از قوم میای خانه ما، از همسایان میاین و بعد از او باز دوست داریم به بیرون بریم، طبیعت نگاه کنیم.
بزم شعرخوانی و موسیقی به مناسبت فرارسیدن نوروز 1400 در هرات برپا شد. نریمان شاعر جوان هراتی با نامزدش در این مراسم اشتراک کرده است و بر زنده نگه داشتن رسم و رواج‌های نوروزی تاکید دارد.
دومین سال که با همسر خود هستم، اولین تجربه ما قسم بود که ما سفره هفت سین چیندیم، روی همسر، مادر و بقیه خانواده تجلیل کردیم.
شاهنامه خوانی نیز در فهرست رسم و رواج‌های نوروزی افغان‌ها شامل است.
یکی نک که بر تو چنین گشته ام، خرد را ز بحر هوا کشته ام.
احمد غنی خسروی پژوهشگر ادبی در هرات تجلیل از نوروز را به هزاران سال قبل از دین اسلام می‌داند و آن را مقایر با آموزهای دینی نمی‌داند.
نوروز یک ارزش است، یک ارزش تاریخی است، ارزش تاریخی که با اندازه هزاران سال قدامت دارد. در طی هزاران سال اجداد و اریایی ما از نخستین روزگاران، یعنی از نخستین روزی که جمشید بیاید تا به این روز گرامی داشته شده. پس باید ما وظیفه داریم که این باب رئیس یک ارزش تاریخی و ملی خود برای نیابت دان بعدی خود منتقل بکنه.
همواره جشن نوروز به استثنای دوره رژیم طالبان در قلمرو افغانستان برگزار شده. حالا فرهنگیان و شهروندان افغان میکوشند تا دوباره سنت‌های نوروزی را با شکوه در میان مردم احیا کنند. فرهنگیان میگویند که رونق دوباره نوروز شدنی اما زمان بر است.
سال نو، قرن نو، فصل نو. قرن 14 پر از افت و خیز بود.
تا برای من کفایت نمیکنه که ملکه باشم، میخوام وزیر معارف باشم.
آقا حرکتون لک عجولانه بود.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبرش شنید خدا ببخشش اشکاش کرد دست بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم
کوم درس بخریم، تعلیم کنیم، مواد فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
قرن 15 پر از ترس و امید است.
تنها چیزی که در افغانستان میخواهیم امنیت است.
ای کشور خدمت بتارم کده عقل مبارز باشه
گلان چمنی هم وکره بدیه سر بز مجستاسی و ادوان سنسوره و شکلی سی.
رادیو آزادی برنامه ها و مستند های خاص را در آغاز سال و آغاز قرن پخش خواهد کرد. موج متوسط 1296 FM 100.5 آزادی رادیو دات ارگ facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:25 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. نگرانی در مورد موج سوم همگیری ویروس کرونا در جرمنی در حال افزایش است. دولت مرکزی از وضع محدودیت‌های جدید سخن زده و می‌گوید که برنامه‌های تطبیق واکسین کرونا با کندی انجام می‌شود، بنابراین باید بلافاصله راه‌های دیگر برای جلوگیری از شیوع این همگیری جستجو شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید به دلیل افزایش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در سرتاسر اروپا به اقدامات عاجل در آن کشور نیاز است. این اظهارات خانم مرکل بعد از جلسه روز جمعه مقامات ارشد دولت‌های فدرال و ایالتی جرمنی صورت گرفته. جرمنی، این بزرگترین اقتصاد اروپا، اینک با موج سوم همگیری ویروس کرونا و این بار با نوع بریتانیایی این ویروس روبروست. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته امید و جلوگیری از شیوع بیشتر همگیری ویروس کرونا بدون اعلام وضعیت اضطراری است. اما به گفته او اگر به گسترش شیوع همگیری کووید 19 در روزهای اخیر دیده شود، این امکان وجود ندارد. مقامات توافق کرده بودند که اگر موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا از 100 هزار تن در یک هفته بگذرد، محدودیت ها را وضع خواهند کرد. به اساس اطلاعات مؤسسه رابرت کوخ در جرمنی، موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در 7 روز تا 18 مارچ در هر 100 هزار تن به 95.6 هزار تن رسیده. پیش از این یانیس سپان وزیر صحت جرمنی هشدار داده بود که واکسین های کرونا به تنهایی نمی توانند موج سوم همگیری کووید 19 را متوقف کنند، زیرا به گفته او کمپاین تولید واکسین در جرمنی و سایر مناطق اروپا به دلیل تولید و انتقال آن کند است. یانیس سپان همچنان گفته است واکسین کافی برای توقف موج سوم همگیری کووید 19 در اروپا وجود ندارد و اگر واکسین هم آماده باشد، به گفته او واکسین کردن افراد در معرض خطر چندین هفته طول خواهد کشید. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته هدف مهم تسریع و ساده سازی کمپاین واکسیناسیون است. خانم مرکل ابراز امیدواری کرده که تا پایان تابستان همه شهروندان جرمنی بر ضد کرونا واکسین شوند. ممنوعیت ها و محدودیت ها در چندین ایالت جرمنی وضع شده و انتظار می رود که مقامات این کشور روز دوشنبه این ممنوعیت ها و محدودیت ها را تمدید کنند. پولند، فرانسه و تعداد دیگری از کشورهای اروپایی نیز در روزهای گذشته ممنوعیت ها و محدودیت ها را دوباره وضع کرده اند تا موج سوم همگیری ویروس کرونا را در اروپا متوقف کنند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی و رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم.
پیام‌ها و نظریات شما.
عبدالحکیم نیازی هستم از ولایت بدرخان، ولسوالی آوان. مدت 4 روز می‌گه که رای تلکی ولسوالی آوان فعلا از دست برف بارم بان چه دگیز کلی مردم بداز از این ملت باید برست کریز غمی مردم نمیخرن وکیرا غمی مردم نمیخرن فعلا یک سر کچالو 200 پینجا افغانی شد، یک سر پیاز 200 افغانی شد، یک سر آر 300 افغانی شد، قطعی و قیمتی های امدا سر شدگی شد. باید که متوجه باشد که باران دیگه زخامتی برف همین به 60 سانتی رسید است. باید صدای ما را به گوشی چهاریان برسانی که باید که بشنوند.
از ولایت بامیان و ولسوالی ورس منطقه سرتخت با شما در تماس شدم. خواهش میکنم صدای مرا پخش کنید که مقامات بالا بشنود. کمک هایی که از بالا میآید واقعا برای فقرا نمیرسد، برای سرمایه دارا و واسطه دارا توزیع میشود. صدای مردم غریب را کسی نمیشنود. امسال که اصلا بارندگی هم نکرده، خشکسالی دامنگیر مردم شده است. ولسوالی ورس مناطق تخت و سراب که خوشکابترین ولایت بامیان است، اما امسال که بارندگی هم نکرده خیلی خشکابی آمده که فعلا در اکثر مناطق ورس آب خوردن پیدا نمی شود. صدای ما را به گوش دولت برسانید، برای این مردم کدام کمک یا پروژه در نظر بگیرد. اگر کدام توجه صورت نگیرد، مردم به ناچار در کنار دریاها کوچ کند که تلف نشود. از طریق رسانه ها میشنویم که برای ولایت های دیگر کمک های زیاد توزیع نشود، اما در ولایت بامیان علل خصوص ولسوالی ورست مثل دیگر ولایت ها کدام کمک یا پروژه از طرف دولت در نظر گرفته نمی شود.
پیام شما نظر شماست.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حال همکارم فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را دارد.
یاسین ضیا سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفت افراد که اخیراً مسئول سقوط هلیکوپتر نظامی در میدان وردکن مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته بود هلیکوپتر نظامی نیروهای افغان در ولسوالی بیسود میدان وردک از سوی جنگجویان وابسته به عبدالغنی علیپور هدف قرار گرفته. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید هیئت این گروه در نشست اخیر مسکو طرحی را برای کاهش عملیات نظامی پیشنهاد کرده، نه برقراری آتش بس. او این را امروز بر رادیو آزادی گفت. محمد رفیق قلم ولسوال تیوری ولایت غور در اثر انفجار ماین کشته شد. این ماین در موتر عامل ولسوال تیوره جاسازی شده بود. عمران خان صدر اعظم پاکستان به ویروس کرونا مبتلا شده. وزارت صحت این کشور گفته دو روز پیش واکسین ضد ویروس کرونا بر عمران خان تطبیق شده بود. و جرمنی گفته که به خاطر افزایش چشمگیر موارد ویروس کرونا در این کشور ممکن محدودیت‌های جدید را اعلام کند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار حقیقت چیست پخش می شود و دنبال آن برنامه هوای تازه را خواهید شنید. اکنون چند خبر ورزشی.
دختران کابل قهرمان مسابقات ویلچر باسکتبال افغانستان شد. شکرالله زیرک رئیس فدراسیون ویلچر باسکتبال امروز برای رادیو آزادی گفت رقابت های تورنمنت ملی که 4 روز قبل با حمایت از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ آغاز شده بود، امروز با قهرمانی تیم دختران کابل به پایان رسید. آقای زیرک میگوید امروز در بازی نهایی تیم دختران باسکتبال روی ویلچر کابل در برابر تیم هرات قرار گرفت که در پایان کابل با 33 امتیاز اول و تیم هرات با گرفتن 32 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت. با گفته وی در این رقابت ها 4 تیم از ولایات کابل، بلخ، هرات و فاریاب شرکت کرده بودند. این در حالی است که 3 روز قبل نیز مسابقات ویلچر باسکتبال مردان با اشتراک 10 تیم از 10 ولایت در کابل راندازی شد که در پایان تیم مردان کابل قهرمان شد. این رقابت ها به پیشواز بهار 1400 و برای تشویق ورزشکاران دارای معلولیت برگزار شده بود. مسابقات کیک بوکسینگ در ولایت هرات برگزار شد. احمد جاوید رسولی سرپرست تربیت بدنی و ورزش هرات امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت ها با پیشواز افتتاحی بند کمال خان با شرکت 40 ورزشکار از ولایت کابل، کاپیسا، بادغیس، مهاجرین افغان مقیم ایران و ولایت هرات روز گذشته آغاز شد. با گفته آقای رسولی این رقابت ها برای یک روز ادامه داشت و شام دیروز به پایان رسید. در یک خبر دیگر از ولایت هرات، مسابقات تنیس هم با پیشواز بند کمال خان در این ولایت برگزار شد. آرش روفی معاون فنی فدراسیون تنیس هرات میگوید در این رقابت ها 50 ورزشکار در گروه سنی نوجوانان و جوانان پسر اشتراک کرده بودند. این رقابت ها هم شام روز گذشته به پایان رسید. با گفته وی در گروه سنی نوجوانان رحمان حسینی اول، رحیم دوم، حرفان الله اخترزاده و هادی حسینی سوم و چهارم شدند و همچنین در گروه سنی جوانان وکیل احمد فقیری اول، کبیر احمدی دوم و روح الله عظیمی مقام سوم را به دست آوردند. و میزبانی ژاپن برای حداکثر 90,000 نفر در المپیک. با گزارش رسانه های ورزشی دولت ژاپن معتقد است که حداکثر تعداد خارجی هایی که برای شرکت در المپیک تابستانی توکیو وارد این کشور می شوند نباید بیش از 90,000 نفر باشند. این رقم برای اطمینان از اجرای پروتکل‌های بهداشتی و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا گفته شده است. گفته می‌شود 15,000 ورزشکار در المپیک توکیو رقابت می‌کنند و 75,000 نفر دیگر شامل داوران، مربیان، نمایندگان حامیان مالی، خبرنگاران و همراهان تیم‌های ملی هستند. قرار بود رقابت‌های المپیک تابستان توکیو در سال 2020 میلادی برگزار شود، اما به دلیل گسترش ویروس کرونا به تعویق افتاد و قرار است تا یک ماه دیگر در ژاپن برگزار شود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیست خوش آمدید. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان